الحمد لله الحمد لله
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدای دین
الحمد لله
احیای دین گاهی در بخش علمی است گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین
الحمد لله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
این ملت رو به خود مؤمن بکنید و به خود معتقد بکنید که روی پای خودش بیستن.
دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد.
ملت عزیز، این سربلندی در برابر خدا و خلق خدا را هیچ کس از دست ما نتواند گرفت.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
گفتارهایی از رهبران نهضت اسلامی ایران در
سخن انقلاب.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اونطوری که اعلام شد، موضوع سخن مفهوم و ضرورت انقلاب فرهنگی از نظر قرآن و حدیث است و لذا ما سعی کرده ایم بیشتر بحث خودمون رو با تکیه بر آیاتی از قرآن و روایاتی از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین و از کلمات و سخنان مولا علی ابن ابی طالب استفاده کنیم تا اون چرا که به عنوان مفهوم انقلاب فرهنگی در اسلام عنوان می کنیم مستند باشد به متون و منابع اصیل اسلامی. اولا رابطه آموزش فرهنگی و دانشگاهی با انقلاب از این آیه شریفه‌ای که تلاوت شد به خوبی روشن است. در این آیه که در سوره آل عمران 164 آمده می‌خوانیم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. خداوند بر مؤمنین منت گذارد، لطف کرد، محبت کرد، نعمت رو نسبت به اونها ارزانی داشت. هنگامی که پیام‌آوری رسولی از بین خود اونها برانگیخت، در اینجا کلمه بعثت است و بعث حرکت است و نهضت، و به دنبال این بعث و به دنبال این حرکت و به دنبال این موجی که دگرگون کرد نظام جامعه را، نظام فکری، نظام فلسفی، نظام اجتماعی، نظام حکومتی جامعه را، بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. به دنبال بعث کار این پیغمبر این بود که آیات خدا را بر آنان بخواند و آنها را تزکیه کند و به آنها کتاب و حکمت تعلیم کند. یعنی مسئله تلاوت، مسئله تزکیه و تعلیم به دنبال بعث است. یک حرکت انقلابی بدون دگرگونی فرهنگی و بدون دگرگونی در مسئله تعلیم و تربیت معنا ندارد، تحقق نمیپذیرد. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، موج بعث متوجه شکافتن و در هم ریختن اون ضلال است، اون گمراهی است، اون تاریکی است و اون ظلمتی است که به عنوان عصر جاهلیت معروف بود. یعنی قبل از انقلاب اسلامی، قبل از اون که پیغمبر اکرم این رسالت بزرگ جهانی را پیدا کند، عصر را عصر جاهلیت می نامیم، چون نظام فکری و نظام فرهنگی و اجتماعی بر بنیانی است که حاصلی جز جهل، جز ظلمت ندارد. اکنون وارد اصل بحث درباره علم و فرهنگ از نظر اسلام بشویم. اما در بحث اول، شاید با اون همه روایات و آیاتی که از دیرباز درباره نقش علم در اسلام شنیده ایم و خونده ایم، احتیاج به اون نباشد که ما شواهد متعددی رو بیان بکنیم، اما فقط به عنوان نمونه چند روایتی رو عرض می کنم. یه روایت همون روایت معروفی است که بعد انسانی علم را بیان می کند که آیا جستجوی علم و فرهنگ و دانش برای چه قشری، برای چه جناحی در جامعه لازمه. در این روایت معروف که از پیغمبر اکرم نقل شده می فرماید: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. یعنی جستن علم برای هر مرد و زن مسلمان فریضه است. و این جمله ای که به دنبال نقل کافی از همین روایت دارد، الا ان الله یحب بغاة العلم، خدا پژوهشگران دانش را، اونها که به دنبال دانش هستند، خدایشون دوست دارد. جمله است از علی علیه السلام درباره علم نقل شده که در روضة الواعظین این روایت نقل شده، در نهج البلاغه نیست. الشاخص فی طلب العلم کالمجاهد فی سبیل الله، اون کس که برای جستن علم و بارور شدن فرهنگ و معلومات و اندیشش حرکت کرده است و بسیج شده است، مانند کسی است که در راه خدا مجاهده می کند. روایت دیگری است از امام صادق درباره حوزه زمانه علم، که آیا جستجوی علم مخصوص دوره خاصی است یا نه. در اینجا امام صادق می فرماید: نقل از بصائر الدرجات، آمده است که طلب العلم فریضتون فی کل حال، جستجوی علم در هر حالی فریضه است. یعنی پیری و جوانی نمی شناسد. برای جستجوی علم و بارور شدن اندیشه زمان معنا ندارد، زمان مطرح نیست. ز گهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى الله. همون طور که عرض کردم، ما در این زمینه بحث بیشتر نکنیم، چون بحث های سنگین تری در پیش داریم. و بنابراین مسئله علم در اسلام مسئله است همگانی، مسئله است همیشگی، مسئله است همه جایی. اطلب العلم ولو بالسین. و روایات دیگری که در این زمینه است، یعنی اصلا مرز ندارد، نه مرز زمانی دارد، نه مرز مکانی دارد، نه مرز انسانی دارد، یعنی بسیج عمومی، یعنی همیشه در خدمت علم و در راه فرهنگ و در راه روشنبینی و روشنگری و افزایش آگاهی ها انسان اسلام حرکت می کند. ولذا به قول امام در پیامی که درباره نهضت سوادآموزی فرمودند، که فرمودند تمام کشور رو به یک مدرسه تبدیل کنید، یعنی اصلا بایستی کارخانه های ما، ادارات ما، وزارتخانه های ما، محیط های رسمی علمی ما و تمام محیط های اجتماعی ما تبدیل شود به محیط هایی که دائما آگاهی و علم را به این جامعه ارزانی می دهد. و تلاش های ما برای ایجاد کلاس های مختلف، چه به صورت های رسمی و چه به صورت های معمولی و عمومی، به صورت بسیج آمیخته باشد با انقلابمون، یعنی انقلاب فرهنگی ما، مرز نشناسد، مرز نشناسد و بتوانیم به صورت های گوناگون در همه صحنه اجتماع و در همه تاریخ زندگی انسان ها کلاس های آموزشی با محتوایی که بعد خواهیم خوند تشکیل بدیم. و خلاصه همیشه مطالعه و آموزش و آموزش دادن و رشد دادن افکار از راه های مختلف وجود داشته باشه. و اما بحث دوم، چگونه علمی لازم است تا آموخته شود و تعلیم گردد؟ اینجا همون بحثی است که امام فرمودند، اشاره کردند که وقتی ما میگوییم انقلاب فرهنگی اسلامی، ممکن است بعضی تصور کنند که صرفاً مقصود از انقلاب اسلامی در فرهنگ و دانشگاه بدون معناست که تمام درس‌ها فقط مسائل اسلامی باشد. و بعد آیا واقعاً مقصود این است یا نه؟ اصلاً اون جو آموزش، اون مسائلی که آموخته می شود، اون هدفهایی که در آموزش تعقیب می شود هدفهایی باشد و محتوایی باشد و سازندگی باشد که در طریق برآمدن انسان اسلام و جامعه اسلامی از درون این آموزشگاه ها تنظیم شود، حاصلش ایجاد یک نظام اجتماعی اسلامی و فرهنگ به تمام معنای اسلامی در جامعه باشه. در اینجا چند تا از روایاتی رو که جمع کرده ایم خدمتتون عرض میکنم. در آیه ایست در قرآن در زمینه داستان سلیمان و به دنبال اون مسئله سحر و اینکه کسانی به دنبال آموزش سحر هستند، در ذیل آیه می‌فرماید و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینا چیزایی می‌آموزند که به آنها زیان می‌بخشد و برای آنها سودی ندارد. معلوم می‌شود حوزه علم حوزه نفع جامعه است، حوزه ایست که بتواند مفید باشد، بتواند سودمند باشد. همین تعبیر را نهج البلاغه مولا علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه می فرماید و وقفوا اسماعهم علل علم نافع لهم، یعنی اینها گوش خودشون را و هوش و حواس خودشون رو متوجه اون علومی کرده اند که این علوم برای اونها نافع و سودمند باشد، نه علومی که صرفاً جنبه یک نوع علمی دارد، یک نوع آموزش و آگاهی دارد، اما برای اونها، برای جامعهشون، برای اخلاقشون، برای اجتماعشون، برای آیندهشون نفعی نداشته باشه. جمله دیگری است از علی علیه السلام در از بهار، در بهار نقل شده از کتاب خصال، که علمو سبیانکم ما ینفعهم الله به، به کودکان خود چیزی را بیاموزید که برای اونها سودمند باشد و خدا در سایه این علوم به اونها نفع و سود بدهد. روایتی است از امام کاظم سلام الله علیه، میفرماید اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به و اوجب العمل علیک ما انت مسئول عن العمل به. علمی که از همه اولاست و ضروری تره و لازم تره که به دنبالش بری، اون چیزی است که عمل تو جز در سایه اون علم اصلاح نمی شود، یعنی اون علمی که نتیجه اش عمل صالح باشد، عمل صالحی که شاید مکرر تفسیرش را شنیدید، عملی که بارور باشد، عملی که پویا باشد، عملی که مثمر باشد، عملی که بتواند برای احیاء جامعه، برای راه انداختن حیات اجتماعی مردم مفید باشد. بعد به دنبالش دارد واجب ترین عمل اون چیزی است که تو در برابر اون مسئولیت داری. ما از اینجا استفاده می کنیم، علمی که نتیجهش عملی باشد که اون عمل به دنبال تعهد و مسئولیت میاد، اینجا فرهنگ متعهدانه، اینجا علم مسئولانه مطرح است، یعنی علمی که به دنبال اون مسئولیت و اون تعهد رو در انسان بیدار کن و در راه انجام مسئولیت به انسان راه نشون بده و چاره‌ساز باشه. علمی و معلوماتی که همراه با تعهد نباشه، همراه با مسئولیت نباشه، یعنی آدم وقتی این رشته رو انتخاب بکنه، وقتی این درس رو انتخاب بکنه، وقتی این کتاب رو مطالعه میکنه و این کلاس رو شرکت میکنه، احساس نکند که این به دنبال یک انگیزه بزرگ الهی اجتماعی متعهدانه و مسئولانه است که میخواهد به دنبال این آموزش مسئولیتی رو انجام بده، وظیفه‌ای رو انجام بده و خودشو در برابر جامعهش متعهد بیابه و مسئول بیابه و انتخاب رشته و درس و علم و کتاب به دنبال احساس تعهد و احساس مسئولیت باشد. تا اینجا تقریبا مطالب جنبه کلی داشت، مفیدتر، احسن، اون چه با مسئولیت شما بخانه، اون انتخابی که متعهدانه باشد، اینا مسائلی است که تقریبا خط رو نشون میده، دورنما رو نشون میدهد، اما تا حدی کلی است. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه که من از بین جمع روایاتی که در این زمینه وارد شده بود و فراوانه، این روایت رو ترجمه می کنم تا ببینیم حوزه علم اسلامی محدود به یک رشته های خاص نیست، بلکه حوزه بازی است که هر گونه آگاهی لازم برای اداره جامعه رو شامل میشه. در این روایت امام صادق خطاب میفرماید به مفضل که شنیده اید از اصحاب خاص امام است. امام میفرماید ای مفضل، ببین خداوند از چه علومی شما رو منع کرده و به چه علومی شما رو تشویق کرده است که به دنبال اونها برو. بعد می‌فرماید فإنه أعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه و دنيا، همه اون چرا که مصلحت دین و دنیای مردم است خداوند به اونها آموخته است که بایستی به دنبال این چنین علومی بروند. یعنی اون طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، این طور حوزه بازی از علوم رو دارد. فمن ما فیه صلاح دینه معرفت الخالق تبارک و تعالی، یعنی برای به دست آوردن یک فرهنگ اسلامی آموزش ایدئولوژیکی اسلامی، آشنایی با مبدأ و معاد و پایه‌های اعتقاد اسلامی شرط اساسی و ضروری است. اون چی که قابل گذشت نیست این است که علمی در حوزه اسلامی در دانشگاه‌ها و مدارس و آموزشگاه‌های اسلامی در جو نظام جمهوری اسلامی باشد، اما در آن علم، در آن دوره تحصیل، در آن مجموعه آموزش تقویت مبانی اعتقادی اسلامی وجود نداشته باشد. اسلام روی این مسئله تکیه دارد که بایستی مبانی اعتقاد، عشق به خالق، اعتقاد به خدا، اعتقاد به مبدأ و خلاصه اون عقیده ثابت توحیدی در درون یک انسان پژوهشگر و دانش آموز و دانشجو و متعلم بیاد. بنابراین هر گونه دوره‌ای که میخواد بذاریم و هر گونه آموزش و آموزشگاهی که میخوام داشته باشیم، از بحث‌های ایدئولوژیکی اسلامی، از آموختن مبانی اعتقادی اسلامی، از بحث خدا، توحید، جهان، انسان، معاد، اینا که پایه ساختن هویت فلسفی و فکری یک انسانه. تا اعتقاد به مبدأ و به خدا در یک آموزش اسلامی عمیقاً تعلیم نشود، نمیتواند آموزش، آموزش اسلامی تمام عیار باشه. پس در درجه اول این مسئله. بعد میفرماد به دلائل و شواهد القائمت فی الخلق، البته مقصود تعبد و تسلیم بی دلیل نیست، آموزشی است که همراه با استدلال باشد، همراه با اندیشه آزاد و تفکر آزاد باشد، از راه دلیل، از راه شواهد و به دنبال آن. پس این یک آموزش، آموزش مبانی اعتقادی اسلامی. دو، و معرفت الواجب علیه من العدل علی الناس کافه، به او آموزش دهد که چگونه طرفدار عدالت اجتماعی باشد. یعنی اصلا نوع حرکتش، جهتگیریش، آرمانخواهیش این باشد که بخواهد در جامعه عدالت برقرار بشه. بنابراین اصلا خواستگاه انقلاب فرهنگی و آموزش فرهنگی اسلامی این است که افرادی بسازد طرفدار عدالت و مقاوم در برابر ظلم، در برابر استثمار، در برابر تجاوز و در برابر تعدی، و طرفدار عدل و برابری و احیای حقوق مردم. این یه آموزشی است، یعنی یه محتوای فرهنگی است که نمیتواند انقلاب فرهنگی بدون این چنین محتوایی شکل گیرد. یعنی حاصل دانشگاه‌های ما، حاصل مدارس ما انسان‌های طرفدار عدالت باشه، انسان‌هایی که برای عدالت بجنگند، برای عدالت مقاومت کنند، برای عدالت بکوشند و جز در راه عدالت نخروشند. و بعد و بر الوالدین و اداء الامانت امانت و مواسات اهل الخلت و اشباه ذلك مما قد توجد معرفته و الاقرار و الاعتراف به فی الطبع و الفطره. چند مسئله اخلاقی رو امام صادق می فرماید، مسئله اداء امانت و مسئله نیکی به پدر و مادر و یعنی این خصلت‌های پاک اخلاقی اجتماعی، و بعد می‌فرماید اشباه نظائر این مسائل اخلاقی فراوان اون چیزهایی که فطرت انسان‌ها چه موافق و چه مخالف، چه مسلمان و چه غیر مسلمان از ژرفای روحشون و فریاد فطرتشون این مسائل رو درک میکنه و میخواد اینها وجدانیات پاک انسان هاست که طرفدار این هاست. بعد به دنبالش میفرماید که بایستی این چیزایی که در سرشت و تینت و فطرت انسان هاست برآورده بشه و شکوفا بشه، و بنابراین جهت فرهنگی ما بایستی برآوردن و باراوردن اون محتوای اخلاقی و فطری پاکی باشد که در سرشت انسان ها نهفته است. پس اگر میگوییم علوم اسلامی و اگر میگوییم اندیشه اسلامی، مقصود اون نیست که در یک نظام فرهنگی اسلامی به قول امام مسئله فیزیک و شیمی و ریاضیات و امثال ذلک از حوزه خارج بشه. اینها مسائلی است که در عین اون که علم، در عین اون که علم خاصی است که شاید ظاهرا رنگ دینی ندارد، ولی از دید اسلام که به علم به معنای جهانشناسی نگاه میکند، به صورت شناختن آیات الهی و تشویق میکنه مردم رو به شناسایی اونها، در حوزه علم و فرهنگ اسلام قرار بگیرد.
خدای به حقیقت اولیاءش ما را توفیق دهد تا بتوانیم انسانهای صدیق و هوادارانی وفادار نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی باشیم، و خداوند به همه ما رشد و آگاهی و خلاقیت و تقوا و صفا و معنویت کرامت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقاتتون پر از سلامتی باشه. خب شنیدید سخن انقلاب رو، صحبت‌های حجت الاسلام مرحوم سید شهید با هنر با موضوع ضرورت انقلاب فرهنگی از منظر آیات و روایات که تقدیم شما عزیزانشون. تکرار این برنامه ساعت 2:05 بامداد فردا براتون پخش خواهد شد و انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ساعت داره به 1:30 بعد از ظهر نزدیک میشه و روایت عشق اسم برنامه است که مادران و همسران شهدا از کسانی میگن که عشق همه ما هستند، رفتند جانشون رو دادند برای اینکه ما، ناموس ما، مال ما، وطن ما امروز در امنیت و آرامش باشه. و سلام به همه جانبازان عزیز هم همینطور. بشنوید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده رو به رو